ساعت 22 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید. شب شما شنوندگان عزیز رادیو فردا در ایران یا هر جای جهان که هستید بخیر. امروز چهارشنبه 29 ژوئن سال 2011 میلادی برابر با 8 تیر ماه سال 1390 شمسی با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید. من نوشین سید حسینی میزبان نیم ساعت مجله با شما خواهم بود، همراه با گزارش، گفتگو، تحلیل و خبر. البته همکارم هانا کاویانی اینجا در استودیو همراه با من هستش که شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بده. هانا سلام.
با سلام. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات یک هفته پس از انتشار خبر آتش سوزی در دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام این حادثه را مشکوک و مسخره خواند. حیدر مصلحی در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت در این حال از ادامه بررسی این حادثه در وزارت اطلاعات خبر داده است. اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی پیش با انتشار اطلاعی از وقوع آتش سوزی عمدی در یکی از اتاقهای دفتر مجمع تشخیص در تاریخ 30 خرداد ماه خبر داده بود. در این بیانیه تاکید شده بود که این آتش سوزی عمدی و اقدامی خرابکارانه بوده و دوربین‌های حفاظتی مجمع چهره این خرابکار را ثبت و ضبط کرده است. غلامرضا انصاری رئیس کل دادگستری استان اصفهان میگوید پرونده حادثه خمینی شهر 16 متهم دارد که 8 نفر از آنها دستگیر شدند. رئیس کل دادگستری استان اصفهان 8 متهم دستگیر شده پرونده خمینی شهر سابقه شرارت، آدمربایی، تجاوز به عنف و همچنین مسئولیت کیفری دارند. نزدیک به یک ماه پیش رسانه‌های ایران از حمله شبانه تعدادی از اشرار به یک مهمانی در باقی در خمینی شهر اصفهان خبر دادند که در آن حادثه اراذل اوباش پس از زندانی کردن مردان حاضر در مهمانی به زنان و دختران تجاوز کردند. سعید درخشانی رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی ایران میگوید قیمت فرآورده‌های لبنی 10-15% گران شده است. سعید درخشانی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا با اشاره به افزایش قیمت کالاهایی چون روغن، انواع سس و لبنیات از زمان تصویب این افزایش قیمت و صدور مجوز این گرانی اظهار بی‌اطلاعی کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در واکنش به بازداشت شماری از اطرافیانش گفت موضع من همچنان سکوت است، اما کابینه خط قرمز ماست. به گزارش ایرنا، محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در پایان نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت خود را موظف به دفاع از کابینه می دانم و کابینه خط قرمز ماست. اگر بخواهند به کابینه دستاندازی کنند، دفاع از آن را وظیفه خود می دانیم. پایان نقل قول. آقای احمدی نژاد با سیاسی خواندن آنچه که فشارها و اتهامات به دولت خواند گفت که در صورت ادامه این فشارها مسائل را با مردم در میان می گذارد. نمایندگان پارلمان یونان به برنامه جدید ریاضت اقتصادی این کشور رأی مثبت دادند روز چهارشنبه، در حالی بیش از نیمی از 300 نماینده پارلمان یونان به این لایحه جنجالی رأی مثبت دادند که تعدادی از مردم معترض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت یونان در بیرون از پارلمان تجمع کردند و با پلیس درگیر شدند. اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول پیش از پرداخت تسهیلات مالی به یونان برای بازپرداخت بدهی‌های سنگین این کشور خواهان روشن شدن برنامه‌ها و تدابیر دولت در این زمینه شده بودند.
با سپاس از همکارم هانا کاویانی که شما را در جریان آخرین اخبار و رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اما در مجله شبانگاهی برای شما چه تدارک دیده ایم؟ یونانی‌ها در حالی که بیرون ساختمان پارلمان این کشور اعتراض می‌کردند، طرح ریاضت اقتصادی دولت به تصویب پارلمان رسید. باز هم بیشتر خواهیم شنید. محمود احمدی نژاد اتهام به اعضای کابینه اش را خط قرمز عنوان کرده، تهدید کرده که در صورت این اتفاق با مردم مسائل را مطرح می کند. با ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری پیشین ایران در این باره گفتگو کرده ایم.
آقای احمدی نژاد از روز اول تهدید به افشا کرده است تا امروز هم همکار می کند.
اینترنت چمدانی چیست؟ آیا می تواند چنین شبکه اینترنتی برای مقابله با حکومت‌های سرکوبگر در هنگام قطع اینترنت استفاده کرد؟ در این زمینه هم گزارش و هم گفتگو داریم. مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه باشید و بیش از اینها بشنوید. ماها پس از بروز بحران مالی در یونان، سرانجام پارلمان این کشور روز چهارشنبه یک برنامه ریاضت کشانه اقتصادی را تصویب کرد. تصویب این برنامه با رأی نسبتاً پایین مورد استقبال اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول قرار گرفت. همکارم فریدون زرنگار گزارش میده.
پس از هفته‌ها چانه‌زنی و رایزنی، پارلمان یونان بعد از ظهر روز چهارشنبه به پیشنهادهای اصلاحات اقتصادی دولت رأی داد و رئیس پارلمان نتیجه رأی‌گیری را اعلام کرد.
ψήφισαν συνολικά 298 βουλευτές. Ναι, ψήφισαν 155 βουλευτές.
در این رأی‌گیری 298 نماینده شرکت کردند که 155 نماینده به برنامه دولت رأی مثبت، 138 نماینده رأی منفی و 5 نماینده رأی ممتنع دادند. دو نماینده هم در پارلمان حضور نداشتند. بنابراین شمار آرای مثبت به برنامه دولت به همان اندازه 155 نماینده فراکسیون حزب سوسیالیست در پارلمان است. به رغم پیش‌بینی‌هایی که می‌شد، اپوزیسیون در پارلمان یونان ظاهراً به برنامه‌های دولت رأی منفی داده است. تصویب برنامه اصلاحات اقتصادی دولت پیش شرطی بود که اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول برای پرداخت اعتبار به یونان و جلوگیری از ورشکستگی مالی این کشور گذاشته بودند. همزمان با بحث در پارلمان، مخالفین با رفورم‌های اقتصادی دولت با محاصره ساختمان پارلمان خواهان رد برنامه اقتصادی عرضه شده به پارلمان بودند. جورجیوس پاپاندرو رئیس جمهوری یونان هنگام بحث در پارلمان گفت:
«Διαμαρτύρονται και αυτό είναι δημοκρατικό τους δικαίωμα. Το κρίσιμο είναι».
آنها در حال اعتراض هستند و این حق دموکراتیک آنان است که اعتراض کنند، اما مسئله اساسی این است که هیچ کس، هیچ خانواری و هیچ کدام از ما نمیخواهد زندگیش با پیامدهای یک ورشکستگی روبرو شود.
Ελληνική οικογένεια της συνέπειας μιας κατάρρευσης.
اتحادیه اروپا با استقبال از قبول برنامه اقتصادی دولت یونان از نمایندگان پارلمان یونان خواست به آیین‌نامه اجرایی این برنامه هم که روز پنجشنبه در پارلمان برای گذاشته می شود رأی مثبت دهند. جان لیپسکی سرپرست موقت صندوق بین المللی پول هم با خوب خواندن خبر تصویب این برنامه روز چهارشنبه در واشنگتن گفت قبول برنامه اصلاحات اقتصادی از سوی پارلمان یونان راه را برای تغییرات ساختاری هموار می کند. هم آیین‌نامه اجرایی قانون و هم قانون بودجه ویژه متناسب با این برنامه باید در دو روز آینده در پارلمان یونان به تصویب برسد. با قبول این برنامه اکنون راه پرداخت 12 میلیارد یورو در هفته آینده به یونان هموار شده است. از این مبلغ 8 میلیارد و 700 میلیون یورو اتحادیه اروپا و 3 میلیارد و 300 میلیون یورو صندوق بین‌المللی پول می‌پردازد. این 12 میلیارد یورو در وهله اول برای بازپرداخت وام‌های یونان که سررسی آن در اواسط ژوئیه فرا می‌رسد هزینه می‌شود.
اما بشنویم از تحریم‌ها علیه ایران. وکلا و مشاوران حقوقی شرکت مرسک، بزرگترین شرکت کشتیرانی جهان، گرد آمدند تا بر سر همکاری با جمهوری اسلامی یا قطع آن تصمیم بگیرند. این گرد همایی در حالی انجام می‌گیرد که آمریکا هفته گذشته شرکت تاید واتر میدل ایست را به اتهام همکاری‌هاش با جمهوری اسلامی در فهرست تحریم شدگان واشنگتن جای داد. بیشتر بشنویم از علیرضا طاهری.
ایویند کولدینگ، مدیرعامل شرکت کشتیرانی غولپیکر مرسک، در کنفرانسی خبری در سنگاپور روز چهارشنبه امروز گفت: نکته مایه نگرانی ما این است که بخش اعظم باری که ما به ایران میبریم مواد خوراکی است. مواد خوراکی را هم مردم در هر حال لازم دارند و در هر حال اگر به وسیله ما نشد به وسیله دیگری تهیه خواهند کرد. به تحلیل ناظران، معنای این گفته ی آقای کولدینگ کمبود مواد خوراکی و گرانی هرچه بیشتر این مواد در ایران خواهد بود. تحریم‌های جدید اعمال شده بر جمهوری اسلامی شرکت‌های کشتیرانی را موظف می‌کند که از پهلو گرفتن در بندر عباس و دیگر بندرهایی که شرکت تاید ووتر میدل ایست مدیریت آنها را بر عهده دارد بپرهیزند. به گفته مسئولان خزانه‌داری یا وزارت دارایی آمریکا، بندر عباس از جمله بندرهایی است در ایران که اداره آن را در واقع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دست دارد و از آنها برای واردات و صادرات غیر مجاز بهره می‌گیرد. در پی اعلام تحریم‌های جدید که دو بخش عمده از زیرساخت ترابری ایران را هدف گرفته است، وزارت خارجه روسیه روز جمعه گذشته گفت این تحریم‌ها احتمالاً بر شرکت‌های روس نیز تأثیر می‌گذارد و از همین رو پرسش‌های مهمی را به میان آورده است. روسیه همواره با تحریم و مجازات جمهوری اسلامی در آغاز به مخالفت برخاسته، اما اندک اندک و به تدریج با آنها همراه شده و حتی قطعنامه‌های مجازات ایران را در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بیچون و چرا امضا کرده است. در این گیرودار ایویند کولدینگ یادآوری می‌کند که تحریم‌های جدید اعمال شده بر بخش ترابری جمهوری اسلامی تعبیر بردار است و آنها را باید روشن ساخت. مثلا اینکه آیا می‌توان با کشتی‌هایی که در آمریکا به سب نرسیدند و برای نمونه زیر پرچم اروپا هستند بار به ایران برد یا نه؟ چون اتحادیه اروپا هنوز بندر عباس و دیگر بندرهای ایران را در فهرست تحریم‌هایش جا نداده است. از سوی دیگر در حالی که شرکت بزرگ مرسک تصمیم نهایی‌اش را درباره پهلو گرفتن کشتی‌هایش در بندرهای ایران هنوز نگرفته، شرکت اورینت اوورسیز کانتینر لاین مستقر در هنگ کنگ هفته گذشته کلی آمد و شدهای کشتی‌هایش را به بندر عباس لغو کرد. این شرکت البته دلیل این تصمیم را نه تحریم‌های آمریکا که دلایل تجاری و بازرگانی خواند.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد. اما بشنویم از ایران. محمود احمدی نژاد با هشدار به نهادهای دستگیر کننده برخی از اعضای دولت تهدید کرد که اگر بخواهند به بهانه‌های گوناگون همکارانم در کابینه را متهم کنند، بر اساس وظیفه اخلاقی، قانونی و ملی هم باید بایستم و از همکارانم دفاع کنم. رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه همچنین گفت امیدوارم کار به جایی نرسد که ناچار به بیان مسائل به مردم شوم. در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران، همکارم علیرضا کرمانی از او پرسیده آیا این تهدید آقای احمدی نژاد معنا و مفهومی هم داره؟
آقای احمدی نژاد از روز اول تهدید به افشا کرده است تا امروز هم همکار میکنه. هیچگاه هم این تهدید به عمل در نیامده، حالا هم نباید انتظار داشت که این تهدید به عمل در بیاید. اما قول او در این باب که این دستگیری ها سیاسی است به نظر من صحیحه، به لحاظ اینکه همین آدم ها تا روزی که این آقای احمدی نژاد جلو آقای خامنه ای نایستاده بود همین کارها رو میکردن، کسی هم نازکتر از گل به اونها نمیگفت.
خب آقای بنی صدر، فکر نمی‌کنین که به هر حال این هشدار آقای احمدی نژاد اگرچه ایشون عمل هم نکنه و واکنش شدیدتر نشون نده، خودش به نوعی فضا رو تندتر می‌کنه؟
وقتی اینطور حرف میزنه معناش این است که اون دستور آقای خامنه‌ای که پرهای این آقا رو قیچی کنن دستور اجرا شده، حالا رسیده به شاپرا، داره نزدیک میشه به آقای مشایی.
اما از طرف دیگه نقل قول شده بود از آقای خامنه‌ای که کمی آروم‌تر برخورد بشه.
بله، این صورت ظاهر یه چیزه، صورت واقع اون چی که در بطن و نهان میگذرد چیز دیگریست. اونی که آقای خامنه‌ای گفته که نیومده در علن بگه، که
آقای لاریجانی یا برخی نمایندگان از قول آقای خامنه‌ای نقل کردن
که چون گفته اینجور اونجور کنید در علن، اما هیچگاه اون چرا که دستور داده او رو که نیومدن، چرا یکیشون نگفتی که آقای خامنه‌ای گفته، ولی عملا اینجور رسونده که باید پرهای آقای احمدی نژاد و قیچی کرد. عملا هم از زمانی که اون نماینده این حرف رو زد این پرها همجور قیچی شده و تا امروز ادامه یافته. این تضاد یه چیزی نیست که متوقف بشه، ادامه پیدا میکنه تا برسه به برخورد قطعی. حالا مگر اینکه آقای احمدی نژاد تسلیم بشه.
آقای بنی صدر، خود شما تجربه درگیری با رهبر جمهوری اسلامی، یعنی رهبر پیشین جمهوری اسلامی رو داشتین که بعد منجر به کناره گرفتن شما شد، چیزی که برخی اصولگرایان از اون به بنی صدری شدن آقای احمدی نژاد هم گاه تعبیر میکنن. شما فکر میکنین که الان آقای احمدی نژاد در کجای راهه؟
اون تجربه که من داشتم این تجربه نیست که آقای احمدی نژاد میکنه. اون تجربه اولا من کناره نگرفتم، آقایان قول خودشون عزل کردن، در واقع کودتا کردن. ثانیاً به این که اون نزا سر حاکمیت مردم بود با حاکمیت ولایت فقیه. این آقا فرض این بود که ذوب در ولایت فقیه هست، ولی کار به جایی رسید که طبق اون قانون اساسی قضایی وزیر رو تغییر داد. آقای رهبر گفت که فضولی موقوف و این دعوا شد، این استاد 10 روز قهر کرد. حالا که قهر کرده، آقای رهبر نمیتونه این امر رو ازش بگذره، به لحاظ اینکه این یعنی شکستن اون اسطوره، از این جهت فوق العاده اهمیت داره.
آقای بنی صدر، تا حدودی به روحیات آقای خامنه ای هم شما آشنایی دارید، فکر میکنین این برخورد الان در چه مرحله است؟
عرض کنم که اون آقای خامنه ای گفته بود این اگر ساکت موند میتونه دورش تمام کنه بره بیکارش دوره ریاست جمهوری.
خب آقای احمدی نژاد در همین تازه ترین صحبتش این رو هم گفته که امیدوارم کار به جایی نرسه که ناچار به بیان مسائل به مردم بشوم. این صحبت آقای احمدی نژاد رو رهبر چگونه تعبیر خواهد کرد؟
این در واقع یه تهدیده. اون آقای خامنه‌ای میدونه که این آقای احمدی نژاد که منتخب اون مردم نیست که بتونه مردم رو برآشوبد بر ضد رژیم. منتها یک اثر داره، اون این است که آقای احمدی نژاد با اینکه مردم رو راه انداختن بر ضد رژیم این رو گناه کبیره میدونست، اما ناگزیر شده که به مردم رو بیاره در یک نزاعی که درون یک مجموعه کوچکی است، یک مدار بسیار بسته است که آقای خامنه‌ای باشه و دست پرورده او. توجه بکنید که این آقای خامنه‌ای عادت داره به این کار، چنان که آقای موسوی رو هم خود این آدم که از سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی، بعد وزیر، بعد نخست وزیر، و همین آدم با او در افتاد، الان هم در زندانه آقای خامنه‌ای.
گفتگوی همکارم علیرضا کرمانی رو میشنیدید با ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری ایران. اما در این لحظه شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا گوش کنید.
میخواستم چند کلام با جناب آقای خامنه ای صحبت کنم. آقای خامنه ای، شما که از اخلاق صحبت میکنی، اخلاق یعنی زندانی های مثل صحابی را کتک زدن تو زندان و کشتن دخترش و کشتن نداها و اعدامها و تجاوز به ناموس مردم، تجاوز به زنان در استخر. ای والا، اگه اخلاق اینه که نام جاویدون میمنه، همیشه جاویدانی، خوشا به سعادتت.
بکنم کودکانی که توی سوریه کشته شدن اسرائیلی بودن، به خاطر همین تلویزیون و مرحومات ایران از این کودکان حرفی نمیزنن.
من واقعا از این موضوع متحیرم که تا چه زمان ما مردم ایران باید فریب این دولت مردا رو بخوریم. باور کنید این درگیری هایی که میگم بین رهبری و احمدی نژاد به وجود اومده، همش دعواهای زرگریه. واسه چی؟ واسه این که ما مردم رو دوباره باز فریب بدن و در استند ما پای صندوقهای رای بکشونن تا اینکه آبروشون تو دنیا از بین نره.
میخواهم بگویم که از روزی که یارانه برپا شده، ملت جز گرسنگی و بدبختی و گرانی چیزی دیگر ندارند.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
اینترنتش چمدانی چیست؟ شبیه به یک چمدان معمولی است، ولی با چمدان تفاوت فراوانی دارد. داخل آن یک لپتاپ، یک آنتن کوچک بدون سیم، فلش دیسک و چندین سی دی وجود دارد. با مجموعه این ابزارها می توان در هر نقطه‌ای یک شبکه اینترنت در سایه و مستقل برقرار کرد. به عنوان مثال، در کشورهایی که با وقوع بحران یا اعتراضات حکومت‌های سرکوبگر شاهراهای اینترنت را مسدود می‌کنند، میشه ازش استفاده کرد. در همین زمینه گلناز اسفندیاری، گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، در مصاحبه‌ای با ساشا مینراس مسئول این طرح، جزئیات بیشتری رو از او جویا شده و ابتدا از او پرسیده که آیا این فناوری تاکنون در جایی مورد استفاده قرار گرفته؟
We're not certain all the different places where it's in use. So it's an open source project.
دقیقاً نمی‌دونیم که از این فناوری در کجاها استفاده میشه. این یک طرح بدون محدودیته. به این معنی که هر کسی که بتونه اونو پیاده کنه، بلافاصله قادر ازش استفاده کنه. ما، یعنی بنیاد پژوهشی نیو امریکن، در انتقال این فناوری در هیچ جای دنیا دخالتی نداشتیم.
آقای ماینوث، هزینه این طرح رو وزارت خارجه آمریکا تامین میکنه. آیا این وزارت خارجه است که تعیین میکنه کدام افراد و یا گروه ها و در کدام کشورها این تکنولوژی رو دریافت خواهند کرد؟
نه، اصلا این ما ایم که تصمیم میگیریم. البته در این مورد با وزارت خارجه با کمال میل همکاری میکنیم، اما برامون بسیار مهمه که این طرح، همونطوری که از اول هم تصمیم گرفتیم، ابزاری باشه برای تقویت امکانات تکنولوژیک شهروندان و نهادهای مدنی. به همین خاطری که هر وقت این ابزارها رو در اختیار دیگران میذاریم، قبلش با نهادهای مدنی و گروهایی که در اون منطقه فعالن مشورت میکنیم. این ابزاریه که میتونه به مناطقی که اصلا شبکه‌های ارتباطی اینترنت ندارن یا در مسیر انتقال به دموکراسی هستن، کمک مؤثری بکنه.
آیا شما کار آموزش افراد و یا گروه‌ها برای استفاده از این فناوری‌ها رو شروع کردین؟
بله، شروع کردیم. اینجا تو خود آمریکا داریم با گروه‌های مختلفی که از شهرهای گوناگون هستن کار می‌کنیم.
در خارج از آمریکا چطور؟ عادتاً فعالان سیاسی و مدنی در کشورهایی که شبکه اینترنت شدیداً سانسور میشه، بسیار علاقه‌مند هستن که این تکنولوژی رو داشته باشن و از اون استفاده کنند.
درخواسته زیادی از نقاط مختلف جهان دریافت کردیم. خیلی‌ها در نقاط بحرانی دنیا در موردش پرسجو می‌کنن، اما ما هیچ تماسی با این افراد برقرار نکردیم. ولی خب طبیعتاً افراد مختلفی از کشورهایی که دستخوش تغییرات سیاسی‌ان، خودشون با ما تماس گرفتن.
حالا فرض کنیم شما می‌خواید که یکی از این چمدون‌ها رو به فعالان سیاسی در یکی از کشورهای دیکتاتوری برسونید. چطور این کار رو انجام خواهید داد؟ انتقال یک چمدون پر از وسایل فنی و ارتباطی خب احتمالاً به این سادگی‌ها نخواهد بود و زود کشف میشه.
البته هم کردن یه چمدون کار خیلی سختی نیست، ولی به هر حال انتقال این چمدون به کشورهایی که به همراه داشتن چنین وسایلی خطرناک و غیر قانونی به حساب میاد، مسلماً دشواری هایی داره. اما هر وسیله‌ای که حافظه کافی داشته باشه، مثل سی دی یا یو اس بی، میتونه این نرم افزار رو منتقل کنه. ضمناً این نرم افزار رو روی اینترنت گذاشتیم و میشه از اینترنت دانلودش کرد. بنابراین هر کشوری که بشه ابزارهایی مثل این یا مثلا موبایل هایی که حافظه زیاد دارن داخلش برد، میشه این فناوری رو هم به سادگی به اونجا منتقل کرد. دقیقاً هم به همین خاطر بوده که طوری اونو ساختیم که انتقالش با اکثر وسایل ارتباطی امکان پذیر باشه. تلاش کردیم خطراتی رو که ممکنه به خاطر حمله این تکنولوژی متوجه افراد بشه، هرچه کمتر کنیم.
از چه زمانی توزیع این تکنولوژی رو میان افرادی که به اون نیاز دارن آغاز خواهید کرد؟
از همین امروز هم هر کسی که بخواد میتونه به وبسایت این طرح مراجعه کنه و این نرم افزار رو دانلود کنه. این نرم افزار به شکل نامحدود و رایگان قابل دسترسیه و از مدت‌ها پیش هم بسیاری شروع کردن به دانلود کردنش. احتمالاً تا حالا چندین هزار نسخه از این نرم افزار دانلود شده. اما خب برای استفاده از این نرم افزار به یک دانش فنی نسبتاً بالا نیازه. اولین نسخه ساده‌تر این نرم افزار رو هم عرضه خواهیم کرد. نسخه‌ای که کاربرانی که دانش کامپیوتری کمتری هم دارن هم میتونن ازش استفاده کنن. البته توصیه من اینه که فعلا مردم برای دستیابی به این نرم افزار خودشونه به خطر نندازن. ما قرار این نرم افزارها رو در نقاط مختلف آمریکا امتحان کنیم و در عمل نقاط ضعفشون رو بررسی کنیم. از هکرها هم خواستیم که این نرم افزار رو مورد حمله قرار بدن و نقطه ضعف‌های ایمنیش رو بسنجن. ظرف یک سال تا یک سال و نیم دیگه این نرم افزار برای استفاده عمومی‌تر آماده خواهد بود.
یادآوری می‌کنم مصاحبه کامل‌تر گلناز اسفندیاری با ساشا مینراث رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید. آدرس سایت اینترنت چمدانی هم در وبسایت فردا وجود داره. اما گزارش بعدی هم در همین رابطه است. وزیر اطلاعات ایران در نخستین واکنش به طرح اینترنت چمدانی گفته که راه‌های مقابله با این برنامه طراحی شده. این واکنش در حالی بیان شده که منابع خبری از راه‌اندازی قریب الوقوع این طرح خبر می‌دهند. بابک غفوری آذر و جزئیات بیشتر.
همزمان با انتشار اطلاعات بیشتری درباره طرح اینترنت چمدانی برای شهروندان ایران، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی صبح روز چهارشنبه در نخستین واکنش به این طرح گفت که ایران راه‌های مقابله با این برنامه را طراحی کرده است. به گفته آقای مصلحی این طرح با هدف مقابله اینترنتی آمریکا با ایران طراحی شده و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با آگاهی از آن از مدت‌ها قبل طرح‌های مقابله‌ای را آماده کرده است. بر اساس طرح اینترنت چمدانی قرار است با حمایت مالی وزارت امور خارجه آمریکا فناوری در اختیار شهروندان ایرانی قرار بگیرد که بدون اتصال به شبکه داخلی در ایران به شبکه جهانی اینترنت وصل شوند. به گفته یه ساشا مینراث از طراحان این پروژه تا 8 ماه دیگر نسخه ساده و اجرایی این طرح برای استفاده عرضه می شود. با آنکه آقای مینراث در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که در طراحی این پروژه تلاش شده است تا حد امکان امنیت کاربران تامین شود، اما امین ثابتی کارشناس حوزه فناوری اطلاعات به رادیو فردا میگوید که در نقطه فعلی و بر اساس اطلاعات منتشر شده از این طرح امکان مقابله با آن از طرف نیروهای امنیتی ایران وجود دارد.
بر اساس اطلاعاتی که منتشر شده در مورد این طرح متوجه میشیم که این طرح بالاخره باید به شبکه جهانی اینترنت وصل شه. تنها راه حلش هم اینه که این چمدون وارد ایران شه. تنها راه حلی که وجود داره که به اینترنت وصل شه از طریق اینترنت ماهواره‌ایه. در مورد اینترنت ماهواره هم باید بگم همین الان هم در ایران دسترسی به اینترنت ماهواره است، ولی مهمترین و خطرناکترین نکتهش برای یک کاربری که میخواد به صورت مخفیانه به اینترنت وصل شه از طریق ماهواره اینه که شما دریافت میتونی اطلاعات بکنی. فردا میتونی بری یه ویدیو رو یوتیوب ببینی، ولی نمیتونی اطلاعات بفرستی، نمیتونی یه ویدیو رو که گرفت از یه تظاهرات از یه جایی رو ارسال کنی. چون اگه ارسال کنی ویدیو رو به خاطر سیگنال دیگه یه چیز طبیعی در به صورت دقیق میتونه دولت ایران راهگیری کنه و حتی میتونه دقیقا میتونه تشخیص بده با این دقت که بیاد در خونه زد به اینکه آقا شما این وسیله رو دارید. پس در اینجا میشه گفتش که راهکارش اونقدر پیچیده نیستش. راهکارش بر اساس این اطلاعاتی که دادن اینه که به صورت خیلی راحت میشه مکان اصلی اون چمدون رو که داره اطلاعات رو ارسال میکنه رو پیدا کرد.
طی چند سال گذشته طرح‌های مختلفی درباره فراهم کردن امکان دریافت اینترنت در ایران بدون وصل شدن به شبکه داخلی ارائه شده، اما همپای افزایش تکنولوژیک این طرح‌ها مسئولان دولت جمهوری اسلامی نیز بر راه‌های مقابله با این طرح‌ها افزودند. با این همه طرح اینترنت چمدانی جدیدترین برنامه است که این بار با تأمین مالی وزارت خارجه آمریکا قرار است دسترسی به اینترنت را بدون استفاده از شبکه داخلی ممکن کند. طرحی که برای نخستین بار قرار است برای کشور اجرایی شود و به گفته ی آقای ثابتی برای اجرایی شدنش باید از بالاترین تکنولوژی ها استفاده شود.
مهمترین نکته اینه که اینا راه حلی رو پیدا کنن که سیگنال ها راهگیری نشه و این راه حل هم به نظر من غیر قابل اجراست. یعنی واقعا واقعیتش اینه که بر اساس تکنولوژی که وجود داره امکان پذیر نیستش که شما بتونید سیگنال رو در یک فضای یک کشوری مخفی نگه داری و بتونید دیتا رو ارسال کنید. کلا دریافت اطلاعات هیچ مشکلی نداره، یعنی شما دریافت اطلاعات انجام بدید هیچ کی شناسایی نمیتونه بکنه. چیز مهمترین نکته اینه که ارسال خطرناکه. یعنی در ایران شما اگه دیتا رو فردا میگم اگه ترانزیت FM خیلی ساده اگر استفاده کنید و روی سیگنال خاصی بذارید قشنگ تشخیص داده میشه. مهمترین نکته اینه که اینا راه حلی رو پیدا کنن که ارسال اطلاعات قابل رهگیری نباشه. ولی اگر این مهمه، اگر هدف این پروژه این باشه که فرضاً میگم برنامه‌های تلویزیونی مثل برنامه ویور بخوان داخل ایران منتشر کنن از طریق اینترنت و به حجم بالا، خب این راه حلش امکان پذیره. فقط کاربر داره داخل ایران داره اطلاعاتو دریافت میکنه، ولی اینکه از کاربر انتظار داشته باشه که اطلاعاتو به خارج از ایران از طریق شبکه اینترنت بفرسته امکان پذیر نیستش.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفته است که طرح اینترنت چمدانی توسط شخص باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در راستای آنچه جنگ سایبری علیه ایران خوانده طراحی شده است.
با گزارش بابک غفوری آذر درباره طرح اینترنت چمدانی به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه شنونده برنامه‌های رادیو فردا و به ویژه مجله شبانگاهی بودید سپاسگزاریم، اما همچنان با رادیو فردا بمانید. رادیو فردا برای شما هم با گزارش‌ها، گفتگوها، تحلیل‌ها، خبرها و البته موسیقی خواهد داشت. باز هم با ما بمانید.